نستعين إنه خير الناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. والحصة الكلي مغيدا يجي تغيد جزء وغيد خارجي، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. حسه از هر شیئی همون کلی است، در حالی که مقید آمده است، یعنی کلی مع الغید حسه است و حسه تحقق پیدا نمی کند الا با غید. تغید اون کلی به غید جزئیت دارد، ولی خود غید داخل در حسه نیست. پس حسه عبارت است از کلی تغییدن، نه کلی مع الغید، غید خارج است. کلی متغید به غید حسه است، نه کلی و غید با هم حسه باشد. برای شیء که عبارت است از ماهیت، غیر از وجود در اعیان و خارج، وجودی است به نفسه، یعنی به خود اون شیء در اذهان و نزد اذهان. در ادامه بحث که مرحومش سبزواری رضوان الله علیه در رابطه با قولی که عبارت بود از قول متکلمین و قول متکلمین را باطل دانستند، می فرمایند قابل توجیه هست اون چرا که متکلمین راجع به مفهوم ذکر کرده اند، ما همونها را اگر راجع به وجود ذکر کنیم و تطبیق به وجود بدیم، قول اونها صحیح می شود. مثلا اونها که یعنی قول متکلمین را برگردانند به مذهب منسوب به ذوق تعلق، و اون چه که اونها در مفهوم ذکر کردن را حمل بر واقع و حقیقت کنیم. مثلا اونها تعبیر کردن که وجود مفهوم واحد است، ما میگیم حقیقت وجود حقیقت واحد است. یا اونها گفتند که تکثری در مفهوم وجود نیست الا به صرف اضافاتی که واقع میشود و نسبی که هست، ما هم در اینجا میگوییم که حسه و حسه از نظر اونها عبارت بود از اون مفهوم واحد مع الاضافات و نسب. ولی در اینجا هم باز ما قائل می شویم که حقیقت وجود حقیقت واحد است و تکثری در این حقیقت وجود نیست الا به اضافه اشراقیهی که نسبت به مظاهر و مجالی دارد. و در ادامه کلام گفته می شود اونها گفتن در باب مفهوم که کلی عبارت است از همون مفهوم عام با اضافه و غید. در باب مفهوم ما در اینجا در باب حقیقت هم گفته می شود که کسرات عبارتن از همون حقیقت وجود، ولیکن با تعینات که به جای نسب تعبیر تعین می بریم. و کما ان الحسه در باب مفهوم نفس مفهوم واحد است، ولی مع اضافت الى خصوصیت. مثلا انسان یک مفهوم واحدی است که عبارت است از مفهوم حیوان ناطق. وقتی گفته می شود انسان عالم، این معناش این نیست که انسان عالم غیر از مفهوم کلی انسان باشد، بلکه انسان عالم همون مفهوم انسان است، اما همراه با این قید که شما قید عالم بودن را ملاحظه کردین. پس مفهوم انسان متقیدن به قید عالمیت تعبیر می شود به حسه عالم از انسان. و شما اضافه را مستقل در لحاظ نمی کنید، بلکه اضافه را به ماهی اضافه که معنای ربطی است ملاحظه می کنید. چون اگر اضافه به صورت استقلال ملاحظه بشود نه به صورت معنای حرفی، در این صورت اضافه می شود طرف، و این اضافه اگر طرف شد یعنی یک طرف از قضیه قرار می گیرد، وقتی طرف قرار گرفت خلف فرض است. پس اضافه به معنای اضافی و نسبی که متقومه به طرف این است باید لحاظ بشود. و همچنین در باب اضافه اشراقیه به عنوان یک امر مستقل در نظام وجود نیست، ولی اگر استقلال شما به اون اضافه دادید از اضافه اشراقی بودن خارج می شود، چون اشراق شیء غیر از اون شیء چیزی دیگری نیست و حکایت فقط از همون شیء دارد. لذا می فرمایند اگر استقلالا لحاظ بشود می شود در واقع طرف، و اضافه اگر لحاظ بشود طرف، در این صورت دیگه اضافه نیست که معنای ربطی باشد و معنای در حقیقت در قوه معنای حرفی باشد. فلذا می فرماین حسیه در عالم حقیقی، حالا این را در مفهوم ذوق این متکلمین گفته بودند، در ذوق تعلق راجع به واقع و مصداق است. لذا گفته می شود حسیه حقیقیه یعنی مربوط به وجود، که عبارت است از نفس حقیقت وجود، ولی کن مع اضافت اشراقیه. یک اشکالی که به مرحوم حاجی در اینجا می شود کرد این است که اضافه ای که در باب وجود هست نسبت به سایر حقیقت وجود است نسبت به مظاهر و سایر وجودات اضافتون اشراقیه، اضافه اشراقیه متقومه به دو طرف نیست، قوام اضافه اشراقیه فقط به مضاف است و طرفهای دیگر طرف اطراف دیگری این اضافه همه قوامشان به همون مضاف است. پس غیر از مضاف اونچه که مستقل است در اضافه اشراقیه چیزی دیگری وجود ندارد، و نفس اضافه و مجالی اون اضافه یا به تعبیر دیگر اون به اصطلاح مرائی اون اضافه، اونا هیچ گونه استقلالی در وجود ندارن، همه اونها قوام و تحققشان و تمام هویتشان به این اضافه بستگی دارد. ولی در اضافه مقولیه اضافه متقوم است به مضاف و مضاف الیه، دو طرف میخواهد. لذا باید ما در باب اضافه مقولیه اولا طرفین را داشته باشیم تا بعد اضافه بینهما واقع بشود. مثل همون عنوانی که بحث کرده بودیم، ملکیت مالک میخواد و مملوک میخواد، بعد ملاحظه میشود این مالک و مملوک با یکدیگر عنوان ملکیت انتزاع میشود. حالا ملکیت به معنای فاعلیت که مالکیت است، یا به معنای مفعولیت که مملوکیت است. این در باب اضافه مقولیه است، ولی در باب اضافه اشراقیه این نیست. حالا کلامی را که متکلمین بیان کرده اند در باب حسه و کلی، اون کلام اونها مربوط به اضافه مقولیه است و اضافه در اونجا اضافه مقولیه است، و این غیر از اون چیزی است که در مسلک تحقیق و ذوق تعلق در حقیقت وجود دارد، چون اضافه در ذوق تعلق اضافتون اشراقیه نه اضافه مقولیه. لذا تعبیم حالا بله، اگر ما بنا باشد که با قطع نظر از این که کلام اونای منطبق می شود بر فرمایش اهل تحقیق و ذوق تعلق یا نمی شود، به اون کاری نداریم. با قطع نظر از این حرف که منطبق قابل انطباق هست کلام اونها در باب مفهوم بر اون چرا که اهل تعلق و ذوق تعلق در حقیقت گفتن، در این حال اصل مطلب صحیح هست که حسه که در باب حقیقت وجود، حسس وجود بنابر تحقیق عبارت است از انهاء تجلیات و انهاء ظهورات، گرچه بعضی در اینجا آمدن گفتن از مراتب وجود، مراتب برای وجود در حقیقت از ذوق تعلق و به مسلک تحقیق اهل تحقیق قائلن این دور است، چون برای اون حقیقت وحدت حقیقی قائلن، و اون وحدت حقیقی قطعا اباء از این که دارای مراتب باشد دارد و هرگز دارای مراتب نیست. قول به مراتب با مسلک اهل معرفت و اهل تحقیق از عرفان قهرن سازشی ندارد، چون اون حقیقت وجود حقیقت واحده، نه حقیقت واحده ذات و مراتب. مراتب مال متجلیات است، مال تجلیات اوست که مجالی متفاوتن، نظیر شمسی که به مرائی متعدده طالع و اشراق داشته باشد و مرائی به اعتبار سعه و زیغی که دارند در نشان دادن شعاع شمس متفاوت می شود و این تفاوت از ناحیه مرائی و مرآت هاست، نه از ناحیه خود شمس. پس خود شمس و شعاع او با قطع نظر از مرائی نه تعدد دارد و نه مراتب دارد و نه تکثری در اونجا هست. اینجا هم همینطور گفته می شود، حقیقت وجود نور او که فعل او باشد، یا نور او با قطع نظر از اون که فعل او باشد، علا اختلافی که در اینجا نسبت به این مطلب وجود دارد که بعضی ها سریان حق را سریان خود حق می دانند، ذات حق می دانند، بعضی ها سریان حق را سریان فعل او می دانند، علا ای حالین که اصل بحث در مصباح الانس ابن فراری در اونجا آمده است، در مفتاح الغیب جناب قونوی رضوان الله علیه. علا ای حالین به این مسلک کار ندارن، ولی هر دو در این جهت اتفاق دارن، هر دو مبنا، هر دو صاحبان مبنا اتفاق رأی دارن که اختلاف در مراتب به حسب سه و زیغ مرآت هست و این بالعرض نسبت داده شده است به این که اون نور متفاوت است و به هر حال متعدد یا متکثر. این کثرت نه تنها منافاتی با وحدت حقیقت وجود ندارد، بلکه مؤکد وحدت هم هست که عرض کردیم و بعدن هم خواهیم گفت انشاءالله. ولذاست که جناب خواجه هم می‌فرماید زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. معناش این است که هر چقدر تکثر بیشتر ناشی از شدت او در وحدت اطلاقیه حقیقیه ذاتیه است و این تکثر هرگز خللی در اون وحدت ندارد. بنابر تحقیق اینه، لذا می فرماید حسه یعنی همون حقیقتی که حسه حقیقیه عبارت است از نفس حقیقت وجود مع اضافت اشراقیه و تجلی ذاتی به ماهیه ربطون محض، نه مرتبطون به ماهیه، یعنی به ماهیه این که به اصطلاح به اضافات جز ربط محض به اون مضاف چیزی دیگری نیست و موجودات عالم جز ربط محض به ذات حق تبارک و تعالی جهت دیگری ندارن. لذا بنابر مسلک تحقیق وقتی گفته می شود با ماست به ماست و الله اطلاق می شود به ممکن الوجود، معنای امکان وجود در واقع همون امکان فقری هست، نه اینکه لا اقتضائیت ذاتیشان همراه اونها باشد. امکان اونها یعنی فقر وجودی اونها، و فقر وجودی غیر از بودن موجودات ربط محض به حق تبارک و تعالی چیزی دیگری نیست. چون گفته نمیشه به این که اینا فقیرن به معنای اینکه ذاتون ثبت له الفقر، نه ذاتی نیستن، خود ذاتشان و فقرشان همشان غیر از فقر چیزی دیگری نیست. لذا استقلالی در اینجا شما برای ما سوى الله به هیچ وجه نباید قائل باشین، تمام هویتشان همون فقر الالله هست که تعبیر میکند از این فقر الالله و امکان فقری به ربط محض. به حیث لا یخلو فی اللحاظ عن الحقیقه، که در مقام لحاظ هیچ به هر حال خلوی از حقیقت ندارد، یعنی لولا با قطع نظر از مضاف، با قطع نظر از اون اشراق، هیچ هویتی و شیئیتی اینها ندارد. پس بنابر مسلک اصالت وجود، ممکن الوجود با مسلک اصالت الماهیه کاملا معناش متفاوت است. معنای ممکن الوجود بنابر مسلک اصالت ماهیت معناش این است که سلب ضرورت از جانب وجود و عدم هر دو می شود و چون وجود اصیل نیست بنابر کلام اونها این معنا متصور است، ولی بنابر مسلک اصالت وجود شما نمیتونید بگی سلب ضرورت از سلب ضرورتین از ذات او و از اون طرف ذات او چی جز ظهور حق تبارک و تعالی چیزی دیگری نیست، اینجا معناش جز همون امکان فقری یا وجود ربطی، نه وجود رابط، وجود ربطی، چیزی دیگری نخواهد بود. ول حسته، لذا می فرماید حسه همون کلیست اما مقیدن. یجی یجی رو می فهمد یجی او بوده است، حمزه حذف شده است به جهت ضرورت شعریه. تقیدون جزئون، به ما هو تقیدون لا به ما هو غیدون. تقید یک معنای حرفی است، یک معنای اعتباری است. غید جزئیت ندارد که دو چیز باشد، حسه مرکب از کلی و غید و ذات الغید، نه. تقید به غید، تقید به غید یک معنای ذهنی و اعتباری است. و غیدون یعنی ذات غید خارجون. حسه لای تغایر و نفس الکلی، پس حسه بناهن الهازا با کلی چیزی دیگری نیست. که ما این که ما میگیم موجودات عالم همون حق است در حقیقت بنابر مسلک تحقیق، الا اینکه اینها با تعینات هست. پس حسه لا تغایر نفس الکلی الا بالاعتبار. چرا؟ چون غید که خارج هست و تقیید به ما هو تقییدون، ولو اینکه داخل است اما تقیید شیئیتی ندارد، الا اینکه تقید و تقیید امرون اعتباریون، امر اعتباری است که لا حکم لهو به نفسیهی فی نفسیهی، بله، بل لا نفسیت لهو به هذه الحیثیه. می فرماید تقیید به نفسه حکمی برای این تقیید نیست و امرون اعتباری و محض، و نفسیتی بنابر این جهت برای این غید وجود ندارد و برای تغییر قهرن وجود ندارد. پس بنابر این حقیقت ممکنات غیر از ربط محض به حق تعالی بودن و غیر از ربط و این فقر به حق تبارک تعالی بودن چیزی دیگری نیست. بحث بعدی در اینجا از نظر ترتیب بحثی، خب اموری هست که به عنوان امور عامه ذکر شده است، ولی بعضی از اینها شاید از احکام وجود به ما هو وجود نباشد، ذکر بعضی از تقسیمات وجود است. یکی از تقسیمات وجود این است که وجود را تقسیم می‌کنند به وجود ذهنی و وجود عینی. وجود ذهنی اگر واقعیت داشته باشد در حقیقت خودش می شود از مراتب وجود عینی، نه اینکه یک چیزی باشد در مقابل وجود عینی. و لذا تقسیم به این اعتبار هیچ وقت شی تقسیم نمی شود به خودش در حقیقت، چون اقسام مقسمن مع الغید، لذا مقسم باید در اقسام باشد. پس اگر وجود را تقسیم میکنیم به وجود عینی و وجود ذهنی و وجود ذهنی از مراتب عین به این باب نگاه کنید، دیگه نباید تقسیم کنید وجود را به عینی و ذهنی، بلکه باید بگید وجود عبارت از امر عینی. وجود یک حقیقتی است که عین یعنی اونی که واقعیت دارد، اونی که اصیل است، و این عین دارای مراتب است، نه اینکه تقسیم بشود. بگیم مراتب دارد، مرتبه از مراتب عین عبارت است از ذهن، مرتبه از مراتب وجود حقیقتاً عبارت است از ذهن، نه اینکه این در مقابل عین قرار بگیرد. اما اینکه در مقابل قرار میدهند به لحاظ افهام ما هست. ما به لحاظ افهاممون، چون اون چرا که به هر حال در ذهن تصور میکنیم غیر از اون چیزی که در خارج است از نظر آثار میبینیم، لذا میگیم وجود اون چه که در ذهن است غیر از اون چیزی است که در خارج است، و اسم خارج را روی متصورات و تصورات خودمان نمیگذاریم، با اینکه تصورات ما هم در حقیقت مرتبه از مراتب خارج و عین هست. این جمع بره مطلب جهتی این که آمدن ذهن را در مقابل خارج گذاشتن، این به لحاظ این است که عرض کردم ما انس ذهنی نسبت به مراتب خارجی به همون چیزهایی که خارج از ذهن ما هست داریم. وقتی میگن آقا موجودات عینیه، یعنی اونایی که در ذهن ما نیست، کاری به ذهن ما ندارد، کاری به تصور ما ندارد، ما چه تصور بکنیم چه تصور نکنیم اونها هستند. خب بناهن علا هازا یک مرتبه از مراتب وجود ادعا شده است که وجود ذهنی است، یا بگیم ذهن اصلا در مقابل عین است به این دیده و نگاه سطحی که بگیم در مقابل وجود خارجی وجود ذهنی است. خب این بحث چه فایده ای دارد؟ این بحث خیلی فایده دارد. یکی از جهاتی فایده در بحث علم که بعداً خواهیم بحث کرد، در اونجا ما به وجود ذهنی احتیاج داریم. در مسئله اتحاد عاقل با معقول که بحث می شود، باز به این وجود ذهنی احتیاج داریم. بحث معاد که می شود، معاد جسمانی و همچنین معاد روحانی، هر دو با هم که هر دو را در شرایع الهیه قائلند، در اون بحثم باز ما به مسئله وجود ذهنی نیاز داریم. پس یک بحثی است که در خیلی از مباحث حکمت متعالیه دخیل هست و لذا این بحث هم اهمیت دارد، باید توجه و التفات داشته باشیم. هازا اولا. مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد، این تقسیماتی که برای وجود آمده است، منشأ این تقسیمات در حقیقت عبارت است از تشکیک در تجلی بنابر تحقیق، یا به لسان حکمت تشکیک در وجود، چون وجود را حقیقت واحده ذات و تشکک در شدت و ضعف، در قوه و فعل، در اولیت و آخریت، در اولویت و عدم اولویت دانستند. از این جهت مراتب در حقیقت پیدا شده است و تقسیمات برای وجود پیدا شده است. پس این که تعبیر میکنیم به وجود ذهنی در مقابل وجود عینی، یا این که میگیم نه، وجود به حسب عین مراتبی دارد که یکی از اون آخرین مرحله مثلا از مراحل وجود عبارت است از وجود ذهن، این منشأش اختلافاتی که در تجلی هست و به هر حال تشکیکی که در تجلی وجود دارد موجب این معنا شده است. لذا وجودی که تجلی در ذهن دارد با وجودی که تجلی در عین دارد، از این جهت به لحاظ تجلی اختلاف دارد، ولی حقیقت متجلی در هر دو یک حقیقت بیشتر نیست. نکته سومی که لازم است به ذکر این است که کسی این توهم را نکند که برای شیء واحد حتما باید یک وجود باشد. نه، برای شیء واحد به اعتبار ظهورات ممکن است وجودات متعدده فرض بشود که این تعدد و کثرت به وحدت حقیقت اون وجود هم خللی ایجاد نمی کند و به وحدت او صدمه ای وارد نمی کند. شاید این که برای شیء واحد، یعنی برای ماهیت واحده، وجودات متعدده باشد، بگیم این آیه شریفه هم ناظر است به او که وقد خلقکم اطوارا، هر طوری با طور دیگر فرق دارد. که ما اینکه قبل از اینکه ما به این نشأه بیاییم، بنابر مسلک حکمت متعالیه، ما نشأاتی و مراتبی از وجود را طی کرده ایم و بعد از این نشأه هم باز مراتبی از وجود داریم. اینجور نیست که وجود در این نشأه، از این نشأه شروع شده باشد و در همین نشأه هم پایان بپذیرد. این مسلک به هر حال کسانی است که هستند که قائل به تعطیل فیض و قائل به تفکیک بین حق و خلقن. اونا میتونن ادعا بکنن که البته مبناشان باطله، بگن آقا اصل وجود همین عالم طبع است و پایان وجود هم در همین عالم طبع است. اگر ما عالم طبع را ربط به عوالم قبل میدانیم، بنا که همین این چنین است و بعد اون عوالم قبل بالاخره منتهی میشوند به عالم اسماء و صفات، دیگه هیچ معنایی ندارد که بگیم از کجا شروع شده است. شروعش از حق تبارک و تعالی است و ختامش هم ختام مسک است و اونم به حق تبارک و تعالی است. ختام وجود باز به حق تبارک و تعالی است، کما اینکه بدء وجود از حق تبارک و تعالی بوده است. این که به حضرات اطلاق می شود بکم بدء الله و بکم یختم، یعنی مجالی فیض اونها هستند. الله تبارک و تعالی به حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه شروع نظام خلقت و آفرینش را فرموده است از عالم الامر و الخلق، و ختام اونها هم باز به اسماء الله است که انا لله و انا الیه راجعون. این ناظر به این جهت باشد. پس اطوار مختلفه است اما برای وجود، لذا وجودی انسان دارد، در عالم اسماء و صفات که تعبیر میشود به عالم اعیان ثابته وجودی دارد، در عالم ملکوت، در عالم جبروت و وجودی دارد، در باز در عالم ملکوت وجودی دارد، در عالم مثال بعد وجودی دارد در این عالم ماده، باز دوباره باز عالم مثال عروجی هست و میرسد باز به مجردات که منه بدا و الیه یختم. شیء در اینجا هم که تعبیر کردن لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، شیء مراد شیئیت وجود نیست بلکه شیئیت ماهیت است، یعنی چون ما ادراک ما نسبت به اشیا از طریق ماهیت است، هر ماهیتی رو که ما تصور بکنیم می شود غیر از وجود در خارج از ذهن ما یک وجود هم در ذهن داشته باشد که اینم در حقیقت مرتبه از مراتب وجود همون شیء است. انسان به حسب مصادیق گاهی در خارج وجود پیدا می کند، تعبیر می شود انسان فلکون، انسان فلعین، و گاهی از اوقات هم ما انسان رو تصور می کنیم این همون انسان است از نظر ماهیت، ولی وجودن فرق کرده است، وجودی در ذهن. حالا مثال واضح تری بزنیم، شما یک وقت حلوا را در خارج می بینید آثاری هم دارد، یک وقت حلوا را تصور می کنید ولی تصورات آثار این حلوای متصورم ذهنی است. دیگه توقع نداشته باشین از حلوایی که در ذهن تصور کردین آثار اون حلوای خارجی را. این رب به اصطلاح نیاز ما به مبحث وجود ذهنی و اجمالا توضیحاتی که راجع به وجود ذهنی. حالا باید قائلان به اصطلاح این که وجود ذهنی داریم ادله اثباتشان را ذکر کنیم، بعد شبهاتی که منکرین وجود ذهنی ذکر کردن از شبهات اونها هم جواب بدیم تا این مسئله برای ما ثابت بشود. و صلی الله علی محمد و آله.